بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که برای استثناء ضروریات معاش از زاد و راحله، یعنی به طوری که زاد و راحله زائد بر ضروریات معاش باشه علاوه بر احتیاجات معاش مثل منزل، مرکب، لباس، اساس البیت، بگیم زاد و راحلهی که موجب استطاعت هست و موضوع برای استطاعت هست باید زائد بر اینها باشه. چه دلیلی داریم؟ تا به حال سه دلیل رو بررسی کردیم. دلیل چهارم و دلیل پنجم باقی مونده، چون عرض کردیم ولو صاحب جواهر چهار دلیل، مرحوم والد ما هم به تبع ایشون چهار دلیل ذکر کردن، اما یک دلیلم از حواشی عروه استفاده میشه که مجموعاً میشه پنج دلیل. دو دلیل دیگه باقی مونده و بعد انشاءالله نتیجه گیری کنیم. یک دلیل که عمده بزرگان در این بحث بر محور همین دلیل بحث کردن تمسک به قاعده لاحرج، بیان ذالک این است که اگر یک شخصی رو شارع مکلف بکند به این که منزلش رو بفروشد یا مرکبش رو بفروشد برای اینکه برود حج، این مستلزم حرجه. خب کسی که منزل داره، تو منزل داره زندگی میکنه، شارع بگه این منزلت رو بفروش، منزل رو فرض همین است که همین اندازه بیشتر نداره، یه منزل با یکی دو تا اتاق که مناسب با او هست، خب این مستلزم حرجه. و وقتی مستلزم حرجه، الحرج منفی بلا حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میاد این رو نفی میکنه. لذا با لا حرج بیم بگیم این موارد جزء موارد استثناست، یعنی از زاد و راحله باید استثناء بشه. با لا حرج بیایم بگیم که آقا این زاد و راحله باید زائد بر مستثنیات زندگی باشه. این بیان استدلاله. خب حالا این استدلال، اجازه بفرمایید، این بیان استدلال اولا یک چند تا نتیجه اینجا داره. یک نتیجهش که خود آقایونم تصریح کردن، این در جایی که مستلزم حرج بشود این دلیل کارایی داره. یعنی حالا اگر یک کسی بگه آقا من خانه‌ای دارم مطابق با شأن منه بفروشم، بعدم که برگردم برم یک جا اجاره، حرجی نیست بر من. خب اگر حرج نباشه این دلیل دیگه کارایی نداره. یعنی کارایی بودن این دلیل و کارآمد بودن این دلیل منوط به این است که یتحقق الحرج. دیگه کسی بگیم خونه تو بفروشیم، میگه خب بفروشم دیگه نمیتونم زندگی کنم و حتی شأنش هم این نیست که بره جایی اجاره بنشینه، اما در اینجا خب این دلیل تمامه. اما کسی که میگه حالا برگردم میرم تو خانه پدرم زندگی میکنم یا اجاره میکنم، اجارم با شأن من منافات نداره. این دلیل دیگه اونجا تمام نیست و کارایی نداره. خب یک جهتش هم شأنه، یک جهتش هم شأنه. بله نه اهمه، ممکنه هرج. الان خیلی از تجار اینا عقل اقتصادیشون میگه چرا توی خانه یه میلیاردی زندگی کنن، خانهشون رو میفروشن با اون یه میلیارد کار میکنن، مثلا در ماه از اون یه میلیارد 100 میلیون در میارن، 50 میلیون میدن یه جای خیلی درجه یکم اجاره میکنن. این الان تو تهران و اینا من خیلی شنیدم این کارو میکنن. بله بله، اصلا دیگه عقل اقتصادیشون دیگه برای چی پول بدن خانه رو بخرن؟ چی؟ نه اونا چون دارن این کارو میکنن، ما چون نداریم. در بله همینطور، درست فرمایید. بله درسته، بله. ولی خب اینجا میان اینجا بگیم آقا اگر یک کسی بخواد خانهش رو بفروشه درود حج، این یسیر و حرجی یعن علی لا حرج میاد و بگیم در فرضی که مستلزم حرج بشود این چنین میشه. دولت حالا فعلا پول این داروهای بیماران رو بده، پول حج پیش بگیره. خب عرض میکنم که خب دقت کنید، اخذ از مدعا میشه. یعنی فرق بین این دلیل و بقیه ادله که تا حالا خوندیم، ما تا حالا گفتیم اجماع داریم بر استثناء ضروریات. عرض میکنم که بعدم دلیل دوم اون مسئله ارجت حق الناس و حق الله و دین الله و دین الناس بود، و دلیل سوم اون تعابیری که در اون روایت ابی الربیع آمده بود. دلیل سوم قبول نکردیم، ولی دلیل اول و دوم اونا نتیجهش این بود که این چه حرجی بشه چه حرجی نشه باید زاد و راحله زائد بر مقدار نیاز زندگی باشه، زائد بر ضروریات باشه. اما در این دلیل، این فقط در این فرضی که مستلزم حرج هست دلیلیت داره. حالا میرسیم او رو، هنوز روش کار داریم. بله
این دلیل سوم را تعیین هست
بله، دل چهارم این لاحرج. خب حالا ببینید، اینجا بر تمسک به لاحرج اشکالاتی شده که شاید مفصلتر از همه مرحوم آقای شاهرودی، شاهرودی حالا بزرگ رضوان الله تعالی علیه، ایشون در کتابش مطرح کرده. اولین مطلبی که ایشون، سه تا مطلب رو حالا میخواید به ترتیب بیان ایشون هم عرض بکنیم. من عرض کردم حالا یه وقتی چون مرحوم والد ما رضوان الله علیه وقتی کتاب الحج رو میگفتن، هم حج مرحوم آقای خویی رو مورد تعرض و بحث قرار می دادن، هم فرمایشات مرحوم آقای شاهرودی رو، و هم گاهی اوقات، یعنی گاهی که نه، مستمسک مرحوم آقای حکیم رو هم جز بحث هاشون بود. ولی از قوت فقهی مرحوم آقای شاهرودی ایشون زیاد نام می بردن. مرحوم آقای شاهرودی پیداست، ایشون در اصولش هم من در بحث اصول گفتم و حتما آقایون یه دوره اصول مرحوم آقای شاهرودی رو ببینید، اصلا نتایج الافکار حرفای نائینی رو خیلی پخته تر از کلمات دیگران اونجا میبینید، نتایج الافکار رو بتونید واقعا یه دور مباحثه کنید. و من توصیه میکنم اگر یه وقتی بعضی از آقایونم یه دور نمیتونن یه خارج و اصول یک استادی رو مثلا شرکت بکنن، یکی از این کتاب ها رو یا فواید اصول نائینی رو یا مثلا فرض کنید همین نتایج الافکار مرحوم آقای شاهرودی رو یا نهایت الافکار مرحوم عراقی رو یک دور یکی از این دوره ها رو حتما مباحثه کنید. ولو اینکه حالا متاسفانه باید خیلی تأسف خورد، عرض می شود که افرادی با یه افکار خیلی غلط، عرض می شود که سخیف، از روی جهالت، از روی عدم خبرویت، عدم اطلاع، اجتهاد را، این بحث های اصولی را همه رو به باد استهزا گرفتن. شما الان ببینید همین یه مسئله که الان داریم میخونیم که آیا مستطیل به کسیست که باید زائد بر خانه و ضروریات زندگی زاد و راهله داشته باشه یا نه. خب چقدر باید آدم دقت بکنه، چقدر تسلط بر روایات داشته باشه، تسلط بر قواعد داشته باشه، میرسه به قاعده لاحرج. خود قاعده لاحرج رو به این زودی ها فقیه نمیتونه برش مسلط بشه. مگه میشه با دو تا واحد و سه تا واحد و اینا بیم تمام بکنیم بگیم شد قاعده لاحرج؟ خود لاحرج لااقل 5-6 ماه درسی به صورت قوی میخواد که انسان بتونه بفهمه آقا اصلا لاحرج جایگاهش کجاست. حالا در همین بحث بزرگانی مثل مرحوم آقای خونساری تو جامع المدارک از کتابای خیلی خوب آقایون و موجز و مختصر جامع المدارک مرحوم آقای خونساریه که شرح مختصر النافع، یعنی اصلا قوت فقاهت میباره درش، آدم کلعلو داره درش. خب با گاهی قد در یک سطح مثلا بحثهایی که 7-8-10 صفحه نیاز به بحث داره حسیله و چکیده اونها رو گفتن، منتها این یه سطح رو کی میتونه بنویسه؟ یه کسی که 50-60 سال ازش گذشته، اجتهاد مثل موم تو دستش هست، این میتونه قشنگ بگه؟ مگر میشه با گاهی قد من بعضی از اطلاعیه ها رو میدم که آقا 3 سال اجتهاد، نه 4 سال، انگار آشپزیه مثلا که حالا با 2 سال و 3 سال اینا رو یاد بگیرن. این که عرض میکنم آقا واقعا نمیخوام خدای نکره کسی رو عرض میشود که اهانت بکنم، خدا نکنه، ولی میخوام بگم که اشکال این باورها رو دارن تو حوزه تضعیف میکنن. این باورها رو که آینه همه هویت حوزه است. من یه مطلبی رو عرض میشود که همین اواخر به کسی برای من فرستاد، اما الان این مطلب رو ندارم که عرض بکنم، حالا میارم یه روزی براتون این مطلب رو. یه کسی مرحوم آیت الله آقای حاج افتخاری بود، ایشون خب از کسانی بود که در مسائل حج هم خیلی وارد بود از نظر انظار آقایون، آداب الحج رو نوشت، احکام الحج رو نوشت و کتابای خوبی هم نوشت، جز شورای استفتاء مرحوم آیت الله لزمه گلپایگانی بود. یه زمانی ایشون در شورای عالی مدیریت حوزه به عنوان نماینده مرحوم آقای گلپایگانی حضور داشت، همون زمانی که مرحوم والد ما هم بودن. اینا رفتن تهران خدمت امام، همون زمانهایی بوده که امام از قم رفته بودن تهران برای معالجه و اینها. از امام تون ایشون نوشته تو خاطراتش، چاپم نشده، یکی از خطیشو برای من آورد، تو خاطراتش نوشته که آقای فاضل اونجا شروع کردن به صحبت، این مطالب رو گفتن. اولا از امام تقاضا کرد بودن آقا برگردید قم و حوزه باید از شما استفاده کنه و برگردید قم. امام فرموده بود به شما بگم من یک روز طلبگی رو حاضر نیستم با تمام این مسئولیت ها و مناصب تعویض بکنه، ولی مشکل معالجه و اینها دارم، ضرورت معالجه. دکترها گفتن باید تهران بمونید و من مجبورم بمونم. خب این یه مطلبشه. بعد میرسه به فقه و اجتهاد. انقدر به آقایون یا آقایون طلبه ها رو بر اجتهاد جواهری و امثال صاحب جواهر ترغیب کنید، اگر اجتهاد جواهری از حوزه گرفته بشه حوزه هیچی نداره. کاری که الان دارن یه عده نادان میکنن، یه عده بی سواد، یه عده که من یک سوال مختصر از خبر واحد ازشون پرسیدم بلد نبودن جواب بدن، حالا اینا مدعی شدن که میخوان یه چیزی جای مکاسب بیارن، جای رسائل بیارن، جای کفایه بیارن. مراقب باشید آقایون، راه همینه. حکم خدا آسون نیست فهمش، اینقدر باید آدم زحمت بکشه از این آیه، از این روایت، از این قرینه، از این مطلب تا بتونه حکم خدا رو استنباط بکنه. علایالن حالا بحث به اینجا کشیده شد. داشتم میگفتم مرحوم آقای شاهرودی رو حتما کتاب الحجش آقایون کار کنن. از مرحوم آقای هاشمی شاهرودی هم یه حجی تازه چاپ شده که من تازه گفتم برای من آوردن، دیدم ایشون هم دقیق بحث کرده انصافا رضوان الله علیه. عرض می شود که مرحوم آقای شاهرودی اینجا سه تا نکته رو و سه تا مطلب رو در مورد استدلال بلا حرج بیان کرده. اولین نکته، ایشون میگوید که لا حرج نفی حکم ضرری رو داره، یعنی اگر یک وجوبی حرمتی، حالا در حرمت آیا لا حرج در محرمات میاد یا نه خودش بحثه، ولی لا حرج میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا جعل حرجی نداره. در نتیجه اگر یک حکمی در یک جا موجب حرج شد، اگر وجوب وضو در سرمای سخت زمستان موجب حرج شد، لا حرج میاد این وجوب رو برمیداره. اما در مانع نفی وجوب حج حرجی نیست. در مانع نفی اونی که حرجی است که این باید خونش رو بفروشه، این از ملازمات حجه، از لوازم حجه، این خونه شو باید بفروشه، خونه نداشتن براش حرجیه. اما وجوب حج، اعمال حج، اینا هیچ کدوم بر این حرجی نیست. این اشکال رو ایشون مطرح میکنه به عنوان مطلب اول و بعد شروع میکنه به جواب دادن از این اشکال. در جواب میفرماد ما قبول داریم لا حرج نسبت به خود وجوب حج حرجی نیست، اما آیا این مستثنیات رو که شما میخواید بگید یجب و بیعها للحج، این وجوب صرف این مستثنیات در حج، این حرجی نیست؟ یعنی الان شعاره بیاد بگه آقا یجب به این خانت رو، خود این وجوب حرجیه. پس لذا می فرماید ولو خود حکم اعمال حج حرجی نیست، اما این که از لوازمش هست اگر اینم حرجی باشه، لا حرج شامل اینم میشه. اجازه فرمایید به عبارت اخرى، ایشون میگه یه وقتی هست که ما میگیم که آقا خود اعمال حج و خود وجوب حج که حرجی نیست، این یک لازمه ای داره که اون لازمه با قطع نظر از وجوب و حکم شرعی میخواد حرجی باشه. بگیم خب به لاحرج چه ارتباطی داره؟ اما اینجا فرض اینه، ما یه حکم دومی داریم، بگیم آقا یجب و صرف المستثنیا للحج، این یجب حرجیه. این اولا باز با انشئت قلت به نظر من یک جواب دومی میده، حالا یا عبارتون اخرای برای جواب اوله. در انشئت قلت میگه ما قبول داریم که این فروش این مستثنیات به عنوان مقدمه است. اینو میگه آقا خانه رو برای چی میفروشی؟ میگه میخوام پولش بدم برای حج، میشه مقدمه برای حج. این یک. میگه قبول داریم وجوب مقدمه عقلیه و وجوب عقلی رو شارع نمیتونه رفعش بکنه. اگه در یک جزء مقدمه واجب شد، عقل میگه آقا مقدمش هم واجبه. ولی سوال اینه، عرض کردم برزایی میشه جواب دوم، میگه آیا رفع این وجوب مقدمه دست شارع نیست؟ اثباتش دست شارع نیست. عرض کردیم وجوب مقدمه روی قول تحقیق که میگن مقدمه واجب واجب هست یا نیست. من یه سوالی همینجا بکنم، اینایی که میگن مقدمه واجب واجب نیست به چه وجوبی منظورشونه؟ شرعی. اما وجوب عقلی رو که همه قبول دارن، هیچ کسی گفتن اون آقایی که رفته بوده نجف، 6 ماه نجف درس مرحوم میرزا حبیب الله رفته بوده، راجع به مقدمه واجب بحث میکرده، بعد که برگشته گفتن که چی بحث بود اونجا؟ گفت هیچی. اینا 6 ماه بحث میکنن تو کلا پشته بود، میخوای بری نردبون بذارید یا نذارید؟ گفتیم اون 6 ماه که هیچی، 60 سالمون میرفت باز نمیفهمید. بحث در وجوب شرعی مقدم است. ببینید اگر ما رو قاعده ملازمه بیایم بگیم وجوب شرعی داره، خب باز روشنه این وجوب شرعی وضعش رفعش بیاد شاره. اما رو قوله به این که بگیم مقدمه واجب واجب نیست، وجوب شرعی ندارد، فقط وجوب عقلی داره، مرحوم آقای شاهرودی میگن باز چون منشأش رفع و وضعش بیاد شاره، منشأ وجوب عقلی مقدمه، وجوب شرعی چیه؟ ذل مقدم است. چون منشأش دست شارعه، شارع میتونه رفعیت کند از وجوب منشأ، لذا اینجا هم ما میتونیم بگیم قاعده لاحرج جریان پیدا میکنه. چی؟ بگیم اگر شارع بخواد این کار کنه، بگیم اگر شارع بخواد این حج را واجب کند، نتیجه این باشد که واجب باشد بیع این مستثنیات، این حرجی میشه. خب این جواب قبول کردید یا نه؟ یا گوش نکردید؟ گفتن امام رضوان الله علیه راجب یکی از بزرگان که الان هم هستن، خدا انشاءالله حفظشون کنه، میفرمود شما اشکال دینه وقتی اشکال میکنی من جواب میدم، با دیگری شروع میکنی به حرف زدن. راجب یکی از آقایون فرموده بودن گوش نمیکرد جواب رو. الان همین مطلبی که من از امون گفتم گوش کردید یا نه؟ مزاق بکنم ببرد اشکال حالا همین، حالا ببینید ما اجازه بدید وقتی بحث لاحرج رو تموم کنیم دلیل بعدی رو که میخواییم بخونیم، یکی از فوارق دلیل بعدی و این همینه، اگر شما حرج رو حرج شخصی گرفتی، در حرج شخصی خود مرحوم ما شاردن در نکته سومش همین رو داره که اگر خودش رو انداخت به حرج رفت فروخت، چون قاعده لاحرج امتنانیه نباید بگیم حجش باطله. حالا میرسیم این رو. خود این وجوه هرجیه. نه حالا فرض ما این است که فرض ما اینه متشکیان که دلیل دیگه میاد میگه یا این تسکره حجش حجت الاسلام نیست، ولی میخوایم بگیم این الان بیعش برای اینکه زاد و راهل تهیه کنه بیع این واجبه یا نه؟ خب واجبه، چرا واجب نیست؟ نه با تسکو ثابته. نه حالا فرض ما اینه درسته، نه ادله دیگه میگه اگه زاد و راهله داشته باشه. نه خیلی ما بخواییم زاد و راهله که خب اینجا همه دعوای زاد و راهله که از این راه میخواد به دست بیاد، زاد و راهله که از راه فروش مستثنیات به دست بیاد. حالا از دیگه فرمایید این عرض میکنم که یک مطلب و جواب اون مطلب، مرحوم والد ما این اشکال رو که مطرح کردن در جواب تقریبا همون قسمت اول جواب مرحوم آقای شاهرودی رو پذیرفتن و همون رو ذکر کردن، منتها با یک بیان دیگری. حالا اینو خودتون مراجعه کنید، دیگه نیاز نباشه که من همه این مطالب رو بگم. به نظر من یه فرق و مایی هم بینش وجود داره، ولی روحش همون جواب اوله. عرض میکنم که مطلب دوم که مرحوم آقای شاهرودی اومدن بیان کردن که یک مطلب تقریبا مفصلیه، میفرماین که لا اشکال که مراد از عسر و حرج در لا حرج، یعنی یک حرج و عسری که زائد بر اصل مشقت در تکلیفه، یعنی هر تکلیفی یه مشقتی داره، بالاخره نماز خوندن مشقت داره، روزه گرفتن مشقت داره. لا حرج یعنی اگر یک مشقت زائده آمد، این مشقت زائده مرفوعه و منتفیه. خب این یه مطلب. بعدم میگن لا اشکاله در این که لیس المراد، مراد از حرج اون مرتبه بالای حرج هم نیست، مرتبه اولیا. مرتبه اولیا یعنی حرج به حدی برسه که دیگه انسان قدرت ازش سلب بشه، اصلا عاجز بشه. این که میگیم آقا اذا وصل الی حد الحرج، منظور این نیست که میگیم آقا اگه تو خونتو بفروشی میمیری، مثلا عاجز میشی از همه چی. نه، در قاعده لا حرج مراد از حرج اون حد اعلای از حرج نیست. پس چیه مراد؟ بل المراد مقدار من المشقه زائدن على اصل مشقت تکلیف به حیث یعد عرفن عسرن و حرجن. خب یک مشقتی زائده بر این ولو به اون حد اعلا نرسه، ولذا میگن ولهو مراتب و مختلفه، برای حرج مراتب مختلفه. همه اشکالیشون از اینجا شروع میشه. تا اینجا مطلبیست که روشنه که آقا هر تکلیفی حرجی داره، لا حرج یعنی زائد برامون مشقت در اصل تکلیف، یک مراد اون حد اعلای حرج هم نیست، دو مراتب وجود داره. بعد میگن همانطوری که در سایر مفاهیم عرفیه شک میشود، مثلا در مفهوم آب که میگن من اوزه المفاهیمه، شما گاهی اوقات نمیدونید که این مفهوم آب طوریست که مثلا بر این شیء موجود خارجی صدق میکنه، مفهومشون به این بگیم ما اون، یا این که نمیشه گفت بهش ما، آیا به بخار حاصل از بول میشه گفت ما یا نمیشه گفت ما؟ مثلا میگن مفاهیم عرفیه انسان داره شک میکنه. خب همانطوری که در مفاهیم عرفیه شک میشه، اینجا هم در مفهوم عسر و حرج هم شک میشه. اشاره میکنن به اون روایت عبدالعلا مولا آل سام که کسی به امام علیه السلام عرض کرد که پای من زخم شده، من برای وضو چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود امسح علل مراره، یه پارچه بگذار روی این زخم، بر او مسح بکن. بعد فرمود حکم این از ما جعل علیکم فی الدین من حرج استفاده میشه. ما باشیم اون روایت که من یکی از ادله بسیار مهم در بحث لا حرجه میفرمان لا یدل على عدم تحقق العسر و الحرج فی ما اذا کانت المشقه فیه اقل من ما هو فی مفروض الحدیث. تو مفروض حدیث نیست که پا زخمه اصلا نمیشه آب ریزن، باید یه پارچه گذاشت روی او، دست تر رو روی اون پارچه کشید. و ایشون میگه آیا این میاد مفهوم حرج رو میگه اگر کمتر از این بود، حرجی کمتر از این بود، این حرج نیست؟ میگن از این روایت نمیشه چنین چیزی استفاده کرد. و باز اینا نکاتیست که من با اینکه بحث قاعده لا حرج کردم اما یادم نمیاد این نکات اونجاها مورد توجه قرار گرفته باشه. حالا یادم نمیاد، حالا قاعده لا حرج رو شاید حدود 15-16 سال پیش ما بحثی کردیم، خیلی هم با زحمت کشیدیم اونجا آهون رسیدن ببینن این قاعده لا حرج رو. عرض میکنن که یه نکته دیگه هم که مطرح میکنن، میگن لا یمکن تحدید و مفهوم الوصل و الحرج به نظر الى الاحکام الحرجیت ثابته فی الامم السابقه المنتفی فی هذه الشریعه فان ذلك لا يدل على عدم ارتفاع ما يكون اقل من تلك الاحکام. باز میفرمایند کسی نیاد بگه آقا این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اون احکام حرجیه ثابته در امم سابقه. اونا چی بوده؟ اونا مثلا این بوده که اگر بدنشون با بول ارتباط پیدا میکرد باید قیچی میکردن مثلا. میفرماید کسی نه بگه آقا منظور است که به اون حد، اما کمتر از او حرج، کمتر از او در شریعت ما منتفی نباشه. خب حالا چی میخوان بفرماین؟ حالا وقت گذشته، این سه تا نکته رو در ذهنتون باشه، دنبالش رو انشاءالله